به شما کارکنان محترم شرکت ملی صنایع مس ایران. امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش آمدید به پادکست کتاب سقوط، نوشته آلبر کامو. من فروغ شمسدینی هستم و تا پایان این پادکست و کتاب با شما خواهم بود. حامی این پادکست، اداره آموزش مجتمع مس شهر بابک. اپیزود 14. باور کنید ادیان از لحظه‌ای که دم از اخلاق می‌زنند و با صدور فرمان تهدید می‌کنند به خطا می‌روند. برای خلق مجرمیت و مکافات احتیاجی به وجود خداوند نیست. هم نوعان ما با کمک خود ما برای این کار کفایت می‌کنند. شما از روز داوری الهی سخن می‌گویید. اجازه بدهید که با کمال احترام به این حرف بخندم. من بدون ترس و تزلزل در انتظار آن روزم. من چیزی را دیدم که به مراتب از آن سخت‌تر است. من داوری آدمیان را دیدم. برای اینها قرائن مخففه وجود ندارد. حتی نیت خیر به پای جنایت گذاشته می شود. لااقل شما درباره قفس توف اندازی که در همین اواخر ملتی آن را ابداع کرد تا ثابت کند که از همه ملل روی زمین بزرگتر است، چیزی شنیده اید؟ یک جعبه که با آجر می سازند و زندانی در آن می ایستد ولی نمی تواند تکان بخورد. در محکمی که او را در صدف سیمانیش محبوس می کند تا به زیر چانه می رسد. بنابراین فقط چهرهش دیده می شود که هر نگهبان به هنگام عبور خلط سینهش را بران می افکند. زندانی که در قفس خود به تنگنا افتاده است نمی تواند چهره خود را پاک کند. گرچه مجاز است که البته چشمان خود را ببندد. بسیار خوب دوست من، این از ابداعات انسان هاست. آنها برای خلق این شاهکار کوچک نیازی به خدا نداشتند. خب، پس تنها فایده خداوند باید این باشد که بیگناهی را تضمین کند و من مذهب را بیشتر به صورت تشکیلات مفصلی میبینم که کارش شستن و سفید کردن است. به علاوه، همینطور هم بوده است، منتها برای مدتی کوتاه، یعنی فقط 3 سال و تازه اسمش مذهب هم نبوده. بعد از آن صابون کم آمده است. بینی ما کثیف است و متقابلاً دماغ ما را پاک می کنیم. همه نادان و ابلهیم، همه تنبیه شده ایم. بر خود آب دهان بیفکنیم و به پیش، به سوی فراموش خانه بشتابیم تا ببینیم چه کس زودتر آب دهان میافکند. همین، دوست عزیز، می خواهم راز بزرگی را برایتان فاش کنم. در انتظار داوری روز قیامت نمانید. این داوری همه روز روی می دهد. نه، چیز مهمی نیست. من در این رطوبت لعنتی کمی می لرزم. وانگهی دیگر رسیدیم. همینجاست. اول شما بفرمایید. ولی خواهش می کنم باز هم کمی بمانید و مرا همراهی کنید. حرفم تمام نشده است. باید ادامه دهم. همین ادامه دادن دشوار است. راستی، می دانید که برای چه او را مصلوب کردند؟ همون کسی را که شما شاید در این لحظه درباره او می اندیشیدید. خب، دلایل بسیاری برای این کار وجود داشته. برای کشتن انسان همیشه دلایلی وجود دارد. اما به عکس، توجیه زندگی او غیر ممکن است. برای همین است که جنایت همیشه و بیگناهی فقط گاهی برای دفاع از خود وکلایی می‌یابد. ولی در کنار دلایلی که طی 2000 سال به این خوبی برای ما اقامه کرده اند، برای آن احتضار وحشتناک دلیل بزرگی وجود دارد و من نمی دانم چرا آن را به این دقت از ما پنهان می کند. دلیل حقیقی این است که او خود می دانسته است که کاملا بی گناه نیست. گیریم که در مورد جنایتی که او را بدان متهم می کردند گناهکار نبود، ولی جنایت دیگری مرتکب شده بود، ولو این که خود نمی دانست چیست. وانگهی آیا نمی دانست؟ آخر او خود سرمنشأ هم بود. حتما درباره کشتار بعضی بیگناهان چیزی شنیده بود، یعنی فرزندان یهود که قتل عام شدند و حال آنکه او را پدر و مادرش در جایی مطمئن پنهان کرده بودند. آنها برای چه جانشان را از دست دادند؟ آیا جز به خاطر او بود؟ البته او چنین چیزی را نخواسته بود، آن سربازان خونالود، آن کودکان شق شده نفرت او را برمی انگیختند. ولی من اطمینان دارم که با طبیعتی که او داشت نمی توانست آنها را فراموش کند. و این اندوهی که در همه اعمالش به چشمی خورد، آیا هرمان درمان ناپذیر آن کس نبود که طی شبهای دراز صدای راحیل را می شنید که بر کودکانش می گریست و از هر تسلایی سر باز می زد؟ ندبه در شب اوج می گرفت. راحیل فرزندانش را که برای او مرده بودن می خواند و او زنده بود. با علم بر آن چه می دانست؟ با آشنایی کاملی که به احوال انسان داشت، که باور میکرد که جنایت تنها در این نیست که دیگری را بکشی، بلکه بیشتر در این است که خود زنده بمانی. روز و شب رو در روی جنایت بیگناه خیش، برای او پیش از حد دشوار بود که در حفظ وجود خیش بکوشد و به زیستن ادامه دهد. بهتر آن بود که کار را به آخر برساند، از خود دفاع نکند، بمیرد تا دیگر تنها موجود زنده نباشد، تا به جای دیگری رود که شاید در آنجا از او حمایت شود. در آنجا از او حمایت نشد و او زبان به شکایت گشود و برای اینکه موضوع خاتمه یابد شکایتش هم حذف شد. بله، تصور میکنم صاحب سومین انجیل بود که برای نخستین بار اقدام به حذف شکایت او کرد. خداوندا، چرا مرا واگذاشتی؟ مگر نه این فریادی فتنه انگیز است؟ خب، قیچی ها به کار افتاد. وانگهی، توجه کنید که اگر لوقا چیز را حذف نکرده بود، کمتر کسی به آن توجه می کرد. به هر حال جایی به این بزرگی را نمی گرفت. بدین ترتیب، سانسور همان چیزی را که نهی می کند به فریاد بلند اعلام می دارد. نظام جهان نیز متناقض است. اما به هر حال او همان که دستخوش سانسور قرار گرفت نتوانست ادامه دهد و من میدانم دوست عزیز که چه میگویم. زمانی بود که نمیدانستم چگونه خود را از این لحظه به لحظه بعد برسانم. بله، میتوان در این جهان جنگ کرد، ادای عشق را درآورد، هم نوع خود را شکنجه داد، در روزنامه ها خودی نمود، یا ساده تر از اینها در حال بافتن از همسایه خود بد گفت. اما در پاره ای موارد، ادامه دادن، فقط ادامه دادن، مافوق قدرت بشر است. و او مافوق بشر نبود. این را باور کنید. درد احتضار خود را فریاد کشید و برای همین است که من او را دوست دارم. آن دوست عزیزی را که ندانسته مرد. بدبختی اینجاست که ما را تنها گذاشت تا هرچه باد آباد ادامه دهیم. حتی اگر در فراموشخانه لانه کنیم. و آنچه او می دانست ما هم به نوبه خود بدانیم، اما نتوانیم کاری را که او کرد بکنیم و همچون او بمیریم. البته سعی کردن که از مرگ او کمی کمک بگیرند. آخر گفتن این کلام دال بر نبوغ بود. شما چندان جلوه‌ای ندارید. خب، این واقعیت است. پس به شرح و تفصیل نمی پردازیم. یک بار بالای صلیب تمامش می کنیم. ولی حالا بسیارند کسانی که بر سر صلیب می روند فقط برای اینکه از فاصله دورتر مردم آنها را ببینند. حتی اگر برای این کار لازم باشد کسی را که از مدتها پیش در آنجا مانده است اندکی لگد مال کنند. بسیار کسان تصمیم گرفتند که از سخاوت صرف نظر کنند تا به احسان بپردازند. آه از این بی‌عدالتی! این بی‌عدالتی که در حق او روا داشتند و دل مرا از درد به هم می فشارد. شروع شد. باز هم به سرم زد. گویی در دادگاه خطابه دفاعیه می خوانم. مرا ببخشید. بدانید که من هم دلایلی دارم. مثلا چند کوچه آن سوتر موزه ایست که آن را عیسی مسیح در زیر شیروانی می نامد. در آن زمان اموات را به جای زیر زمین در زیر شیروانی جای می دادند. چاره چه بود؟ در اینجا طغیان آب زیرزمین ها را فرا می گیرد. ولی خیالتان آسوده باشد. امروزه عیسای آنها نه در زیر شیروانی و نه در زیر زمین است. آنها او را بر نیمکت قضاوت در عمق دل خود نشاندند و ضربه ها را فرود می آورند. مدام داوری می کنند. به نام او داوری می کنند. او با زن زانیه به مهربانی سخن می گفت. من هم تو را محکوم نمی کنم. و با این همه آنها محکوم می کنند. آنها هیچ کس را عفو نمی کنند. به نام مسیح حسابت را می رسیم. مسیح دوست من. او چنین انتظاری نداشت. او فقط می خواست که مردم دوستش بدارند. همین. البته مردمانی هستند. حتی در میان مسیحیان که دوستش دارند. ولی آنها انگشت شمارند. وانگهی او خود این نکته را از پیش دریافته بود. اهل طنز و نکته سنجی بود. پیر همان پیر ترسو که منکر شناخت او شد. من این مرد را نمی شناسم. نمی دانم منظور تو چیست و الباقی. واقعا که از حد گذرانده بود. مسیح در اینجا یک جناس لفظی به کار می برد. بر روی این سنگ من کلیسایم را بنا خواهم کرد. فکر نمی کنی که طنز از این بیشتر نمی شود؟ ولی نه، آنها باز هم ذوق می کنند. دیدید؟ خودش گفت. واقعا هم خودش گفته بود. او به خوبی این مسئله را می شناخت و بعد از آن برای همیشه رفت و آنها را باز گذاشت تا حکم دهند و محکوم کنند. به زبان حکم اف و در دل رأی محکومیت بدهند. زیرا نمی توان گفت که دیگر ترحم وجود ندارد. نه خدای بزرگ، ما همش از رحم سخن می گوییم، منتها دیگر کسی را تبرئه نمی کنیم. بر روی جنازه بیگناهی قضاوت وول می خورند. قضاتی از همه جور، از هواداران مسیح و از معاندان مسیح که تازه هر دو دسته یکی هستند و در فراموشخانه به هم دست آشتی دادند. زیرا تنها نباید به مسیحیان حمله کرد، دیگران هم در این کار دخیلند. می دانید که در این شهر یکی از خانه هایی که دکارت را در خود جای داده بود چه شده است؟ آسایشگاه دیوانگان، بله، جنون و شکنجه به صورت همگانی در آمده است. طبیعتاً ما هم ناگزیریم که در این بازی شرکت کنیم. قطعاً شما ملتفت شده اید که من به هیچ چیز ابقا نمی کنم و می دانم که شما هم مثل من می اندیشید. بنابراین چون همه داوریم، پس هر یک در مقابل دیگری تقصیر کاریم. همه به شیوه رذیلانه خود مسیحیم و بیان که خود بدانیم یک به یک مصلوب شده ایم. لااقل مصلوب می شدیم اگر که من کلمانس طریق نجات، تنها راه حل و خلاصه حقیقت را نیافته بودم. نه دوست عزیز، سخنم را همینجا قطع می کنم. بیمی نداشته باشید. وانگهی همکنون شما را ترک می کنم. این خانه من است. چه توقع دارید؟ در تنهایی وقتی خستگیم به آن اضافه شود، انسان به آسانی خود را پیغمبر می انگارد. من هم در چنین وضعی هستم. به صحرایی از سنگ و مه و آبهای گندیده پناه آوردم. پیامبری تهی برای دورانی حقیر. الیاسی بدون مسیح، اشباع شده از تب و الکل. تکیه داده بر این در موریان زده، انگوش به سوی آسمانی ابری بلند کرده در حالی که بر مردمانی بدون قانون که تحمل هیچ قضاوتی را ندارن لعنت می فرستد. زیرا دوست بسیار عزیز، آنها تحمل قضاوت را ندارند و مسئله همین است. آن کس که از قانونی پیروی می کند، از قضاوتی که او را در نظامی که به آن معتقد است قرار دهد واهمه ندارد. ولی بالاترین عذابهای بشر این است که بدون قانون محاکمه شود. و ما هم به همین عذاب گرفتاریم. قضات که لجام از آنها برداشتند، افسار گسیخته به حکم تصادف میتازند و دو لقمه یکی میکنند. حالا مگر نه این است که باید بکوشیم تا از آنها تندتر بتازیم؟ اینجاست که کن فیکون میشود. پیامبران و شفادهندگان فزونی میابند. شتاب می کنند که تا زمین از ساکنانش خالی نشده است با قانونی خوب و یا سازمانی کامل از راه برسند. خوشبختانه من رسیدم. من پایانم و آغازم. من قانون را بشارت می دهم. خلاصه من قاضی تائبم. بله بله، فردا به شما می گویم که این حرفه دلپسند عبارت از چیست. شما پس فردا از اینجا می روید. بنابراین باید شتاب کنیم. اگر میل دارید به خانه من بیایید. سه بار زنگ بزنید. شما به پاریس برمیگردید؟ پاریس دور است. پاریس زیباست. من فراموشش نکردم. غروب‌هایش را تقریباً در همین موقع سال به خاطر می‌آورم. شب خشک و خشخش کنان بر بام خانه ها که از دود به رنگ آبی در آمده فرو می افتد. شهر با صدایی خفه می غرد. رودخانه گویی در خلاف مسیر خیش ره می سپرد. در این وقت بود که من در کوچه ها سرگردان می شدم. آنها هم حالا سرگردانند. من می دانم. آنها سرگردانند. حال آنکه وانمود می کنند که به سوی زن خسته و خانه دلگیر خود می شتابند. آه دوست من، آیا می دانید موجود تنها که در شهرهای بزرگ سرگردان است چه حالی دارد؟ پایان اپیزود 14.